در صبحانه با خبر امروز. برگزاری پنجمین دور گفتگوهای تهران و ریاض در بغداد. دو طرف از احتمال برگزاری نشست بعدی در سطح وزرای خارجه خبر دادند. انتقاد تولید کنندگان واکسن های ایرانی کرونا از بدعهدی دولت. سازندگان مدعیند که نه تنها تولیداتشان پیش خرید نشد، بلکه مطالباتشان را هم دریافت نکردند. نگرانی از سخنان یک نظامی ارشد روسیه مبنی بر تلاش مسکو برای دستیابی به بخش هایی از مولداوی. دبیر کل سازمان ملل متحد با سران روسیه و اوکراین جداگانه دیدار خواهد داشت. و تلاش فعالان محیط زیست اقلیم کردستان عراق برای حفاظت از پلنگ ایرانی. دوربین‌های تله‌ای در سلیمانیه تصاویری از این گونه در معرض خطر ثبت کردند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 4 اردیبهشت 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پنجمین دور از گفتگوها میان ایران و عربستان سعودی در بغداد پایتخت عراق برگزار شد. گفتگوهایی که به دلیل برخی اختلاف نظرها و تشدید تنش میان دو طرف در برخی محورها با وقفه چند ماه مواجه شده بود. با وجود اینکه مشکلات میان دو کشور هنوز حل و فصل نشده، اما برخی تحولات منطقه‌ای طی هفته‌های گذشته از تمایل دو طرف برای کاستن از تنش‌ها نشان دارد. تنش‌هایی که 6 سال پیش به قطع روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران انجامید. اما در روزهایی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بیش از پیش بر ادامه و حتی افزایش فعالیت و نفوذ منطقه‌ای نیرو تاکید می‌کنند، آیا فرصتی واقعی برای کاسته شدن از تنش‌های تهران و ریاض وجود دارد؟ گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
برگزاری پنجمین دور از مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق در بغداد برای نخستین بار عکسی از این مذاکرات منتشر می شود. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران پیش بینی کرده که در آینده نزدیک وزرای خارجه ایران و عربستان با یکدیگر دیدار کنند.
همونطوری که جناب آقای دکتر رئیسی هم در مصاحبه مطبوعاتی اوایل انتخابشون اشاره کردن، جمهوری اسلامی ایران آمادگی بازگشایی سفارت خودش رو در عربستان داره. طبیعتاً این برمیگرده به اینکه عربستان سعودی چه اقدامات عملی رو انجام میده و ما این آمادگی رو قبلاً هم اعلام کردیم.
سخنانی که حدود 3 ماه پیش پس از 4 دور مذاکرات مطرح شد. عربستان سعودی هم از سرگیری روابط با تهران را ممکن دانسته است.
آیا ایجاد نزدیکی با ایران ممکن است؟ به طور حتم بله. چند ماه پیش ولیعهدمان در یک مصاحبه تلویزیونی به روشنی گفت که پادشاهی سعودی خواهان روابط خوب با ایران است.
روابطی که حدود 6 سال پیش در پی حمله شماری از طرفداران تندروی حکومت تهران به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران قطع شد. در پی اعدام شیخ نمر النمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی به اتهام تروریسم. اما تنش‌های میان دو کشور چند محور دارد.
مسئله ما با رفتارهای منفی ایران است، چه برنامه اتمیش باشد، چه حمایت از شبه نظامیان قانون شکن و چه برنامه موشک‌های بالستیکش.
چند ماه پیش تعدادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی سفرای خود را از لبنان فراخواندند، اگرچه بهانه سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان بود که در آن از سیاست‌های عربستان و امارات در جنگ یمن انتقاد کرده بود. اما مسئله اصلی هیمنه حزب الله حمایت شده از سوی ایران بر لبنان است. اکنون به نظر می رسد بخشی از این اختلافات فروکش کرده و سفرهای کشورهایی که رابطشان را با لبنان قطع کرده بودند به بیروت بازگشتند.
دو طرف در لبنان و کشورهای عربی خلیج فارس به این تفاهم مشترک رسیدند که تاریخ و سرنوشت مشترکشان مهمتر از هر چیز دیگری است. امیدواریم این بحران گذرا بوده و بازگشت سفرا به همکاری‌های بیشتر بیانجامد.
هذه تكون غیمه عابره.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران از دیگر مسائل مورد اختلاف است. کشورهای عربی خلیج فارس از این فعالیت ها نگرانند.
ما بر اهمیت خالی بودن خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی تأکید می‌کنیم. بر همین اساس از جامعه جهانی می‌خواهیم مانع از دستیابی ایران به اسلحه اتمی شود و از اقدامات ایران که تعهداتش را نقض کرده و با ادعاهایش درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش در تضاد است ابراز نگرانی می‌کنیم.
اکنون و در میانه مذاکرات اتمی جامعه جهانی با ایران برای احیای توافق برجام، آمریکا سعی می‌کند به همسایگان جنوب ایران اطمینان بدهد که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را می‌گیرد. اما شاید مهمترین مسئله منطقه این روزها جنگ یمن باشد که در آن ایران از شبه نظامیان حوثی حمایت می‌کند و عربستان سعودی از دولت. ماه گذشته تنش‌ها بیشتر هم شد، از جمله اینکه حوثی‌ها یکی از پالایشگاه‌های نفت آرامکو را هدف حمله قرار دادند. اکنون اما در یمن آتش‌بسی هرچند ناپایدار برقرار است. آتش‌بسی که با پیشنهاد نماینده سازمان ملل برای 2 ماه تمدید شد و امیدها برای فروکش کردن این جنگ و در نتیجه از سرگیری روابط میان ایران و عربستان بیشتر شده است. حالا عراق به شدت مایل است که به عنوان میانجی نقشی محوری در این زمینه ایفا کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، برگزاری دور پنجم گفتگوها میان نمایندگان تهران و ریاض در بغداد، تنش زیاد بوده در چند هفته اخیر که باعث توقف گفتگوها هم شد. به نظرتون حالا چه شده که دوباره ایران و عربستان سر میز مذاکره نشستن؟
به نظرم نخست باید توجه بکنیم که خبر این رویداد، یعنی برگزاری دور پنجم بعد از وقفه تقریبا بیش از 1 ماهه ایجاد شده، رو از راهی منابع متصل به جمهوری اسلامی منتشر شده. هنوز نه دولت عراق و نه دولت عربستانش کدوم اظهاراتی نداشتن، اما به هر صورت نور نیوز سایتی که وابسته است به شورای امنیت ملی ایران این خبر رو منتشر کرده. نکته مهم دیگه این هستش که شاید میشه گفت برای اولین بار هستش که چنین ارزیابی خوشبینانه و مثبتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی شده. اون هم درست میگم هنوز بیشتر از 1 ماه گذشته که بعد از اون اعدامه 81 نفر از اتباع سعودی که عمدتا شیعه بودن در یک اقدام مغایر و موازین حقوق بشری، خب این ناحیه جمهوری اسلامی هم این رابطه قطع شد. خب ما دسترسی واقعش به اطلاعات نداریم بشه یک ارزیابی دقیقی ارائه داد، اما چند عامل رو میشه در نظر گرفت. به نظر من لحن ملایم صحبت‌های آقای خامنه‌ای در آخر دیدارش در ماه رمضان با مقامات نظام، در اونجا توصیه‌ای رو به مقامات آل سعود کرد که آره همیشه اظهارات تندی داشت، ولی این بار گفت اونها که بشینن بررسی بکنن ببینن در این جنگ، موضوع جنگ یمن بود، اونها به موفقیت نمیرسن و خب به تب باید اقداماتی رو انجام بدن. و هر صورت شاید در به حال آتش‌بسی که الان ایجاد شده زمینه‌هایی برای ارتقاء اون به صلح هم به وجود اومده، طرفین به هر صورت انعطاف‌هایی رو انجام دادن، آماده دارن میشن برای یک سری توافقات ماندگار. از سوی دیگه تحولاتی که حول و حوش برجام هست، شاید مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنند تنش‌زدایی با عربستان کمک میکنه که اونها بتونن بر آخرین مقامات در برجام هم غلبه بکنن.
چقدر به نظرتون احتمال رسیدن به یک نقطه مشترک و بهبود روابط دیپلماتیک بین این دو کشور وجود داره؟ چه مسائل اساسی باید حل و فصل بشن؟
ببینید با توجه به تنش‌های مختلفی که وجود داره بین دو کشور، یکی به لحاظ تاریخی اون ستیز شیعه و سنی و ارواح رقابتی که این دو نظام سیاسی برای رهبری در جهان اسلام دارند، یک مانع عمده هست. علاوه بر اون خب در تمامی این ستیزهای منطقه‌ای ما این رقابت رو بین دو کشور می‌بینیم و همچنین به لحاظ هویتی و هر صورت آن چیزی که دولت عربستان به خصوص این بهار شاهزاده بن سلمان برای نوسازی روبنایی و سوری دنبال میکنه امری است که جمهوری اسلامی یک برخورد منفی با اون داشته و به هر صورت به نوعی خنجر زدن از پشت به کشورهای اسلامی توصیف شده. اینا همه باعث میشه که هیچگاه رابطه خوب پایدار بین دو کشور برقرار نشه، حتی اکثر در سطح تنش‌زدایی هست. البته اگر ادعایی که شده رخ بده، یعنی وزرای خارجه دو کشور بعد از سالها بنشینن و مستقیم با هم گفتگو کنن مسئله اختلافات، میشه امیدوار بود که سفارتخونه ها هم بعداً در یک روندی باز بشن، ولی همه اینها باز هم حتی اکثر به کاهش برخوردها منجر میشه. ما بعد از انقلاب روابط نوسانی رو بین دو کشور شاهد بودیم و به نظر میرسه این بار هم شاید اونها از نقطه جوش و درگیری و تقابل دور بشن، ولی باز هم میگم هنوز زوده برای یک اظهار نظر دقیق و جامع، چون در دور قبل هم در صورتی که همه تصور میکردن که داره گفتگوها به موفقیت نزدیک میشه، یک دفعه گفتگوها متوقف شد و دوباره با شاهد افزایش سطح تنش در جنگ نیابتی بین دو حکومت در یمن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. مسئولان 7 شرکت تولید کننده واکسن کرونا در ایران در نشستی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن انتقاد از نبود حمایت دولت هشدار دادند که تاریخ مصرف واکسن‌های تولیدیشان در حال انقضاست. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی از آغاز فراگیری کرونا بر تولید واکسن‌های داخلی تاکید کردند. مدیران شرکت‌های واکسن ساز با اشاره به نیاز برای آمادگی در برابر ویروس‌های جدید از رئیس جمهوری ایران خواستند تا برای نگهداری واکسن‌های تولیدیشان بودجه ویژه اختصاص دهد. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
دی ماه 99 که کرونا در ایران فوج قربانی می‌گرفت، بالاترین مقام جمهوری اسلامی واردات واکسن خارجی را این گونه ممنوع اعلام کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
استدلالی که به افتضاح کرونایی خود نظام انجامید. تصمیمی که به اعتقاد تحلیلگران تلاشی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام برای انحصاری کردن بازار واکسن در ایران بود. سازمانی اقتصادی و ثروتمند تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی. آمار مرگ و میر که بالا رفت، مسئولان نظام به تکاپو افتادند تا بلکه با تولید داخلی کمبود واکسن خارجی را جبران کنند. صحبت از تولید 8-9 واکسن ایرانی به میان آمد. بالاخره ساختند و زدند. اثر کردند یا نکردند، عده زیادی جانشان را این میان از دست دادند. بیش از 2 سال گذشت و رهبر جمهوری اسلامی حالا تصمیم آن روزش را این گونه توجیه می کند.
ما اگر تحریم نبودیم، مثلا فرض بفرمایید وقتی کرونا آمد، خب می رفتیم از جاهای مختلف دنیا واکسن وارد می کردیم، دیگه به فکر تولید واکسن نمی افتادیم. بله، از واکسن‌های دیگران هم استفاده کردیم، باید هم می کردیم، اشکالی هم نداشت. اما اینی که خود ما تونستیم حرکت کنیم، در موارد متعدد زیادی ما به این خودکفایی رسیدیم.
خودکفایی که اگر هم حاصل شده باشد، حالا با نبود مدیریت صحیح دولت دارد به هدر می رود. مسئولان شرکت‌های تولید کننده واکسن می گویند تاریخ مصرف واکسن‌هایشان در حال انقضاست. می گویند دولت برای نگهداری واکسن‌ها هزینه نمی کند. زیرساخت ها هم دارند به حال خود رها می شوند. به گفته این مسئولان، دولت قرار بوده واکسن های داخلی را پیش خرید کند. اما آنطور که می گویند، نه تنها این کار انجام نشده، بلکه دولت طلبشان را هم نداده. مقام های بهداشت ایران در ماه های گذشته از تولید انبوه واکسن گفتند و آن را افتخار نامیدند. البته همزمان شرکت‌های تولید کننده از واردات بی‌رویه واکسن خارجی مینالیدند و از نبود حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی انتقاد می‌کردند. انستیتو پاستور می‌گوید 12 میلیون دوز واکسن تحویل داده و تنها 30% پولش را گرفته. واکسن سازی رازی هم گفته از 5 میلیون دوزی که تحویل داده تنها 8% مبلغ کل را دریافت کرده. به گفته رئیس این مرکز 4 میلیون دوز واکسن در انبارها بلا تکلیف باقی مانده و از قرارداد خبری نیست. واکسن‌های داخلی روی دست تولید کنندگانشان باد کرده. از این گذشته اواخر فروردین امسال مسئولان گمرک ایران گفتند وزارت بهداشت برای ترخیص 3 محموله واکسن کرونای خارجی هنوز مراجعه نکرده و حتی خبرش را هم نگرفته. به گفته مسئولان بهداشت آمار مرگ و میر کرونا در ایران روندی کاهشی پیدا کرده. آماری که در صورت صحت آن باید این حجم بالای واکسن‌های موجود در انبارها را تاریخ گذشته فرض کرد. این یعنی برای ایران چاره‌ای جز صادرات سریع این واکسن‌ها به کشورهای دیگر باقی نمی‌ماند. البته با توجه به عدم اخذ تأییدیه‌های معتبر بین‌المللی معلوم نیست کدام مشتری حاضر به خرید یا حتی دریافت مجانی آنها خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، شرکت های تولید کننده واکسن در ایران دلیل انباشت واکسن ها در انبارها و روبه انقضا رفتن تاریخ مصرف اونها رو حمایت نکردن دولت اعلام کردن. آیا معضل واکسن سازان داخل و این شکل از واکسن سازی عدم حمایت دولت بوده؟
با درود، من فکر میکنم که دولت حمایت لازم رو طبق معمول انجام داد، به دلیل اینکه این شرکت ها قبل از اینکه محصولاتشون رو حتی کارایش رو به اثبات برسونن دولت اونها رو تایید کرد و اجازه داد که مصرف بشه. اما در واقع از اون ور اگه نگاه بکنیم، این چاهی بود که برای این شرکت ها کنده شد، به دلیلی که این شرکت ها فکر کردن برخورد با اینها هم مثل برخورد با بنیاد برکت هست. اینا توجه نداشتن که بنیاد برکت یکی از جیبهای آقای خامنه ای هست. وقتی که ایشون اعلام کرد که واکسن‌های خارجی ورودش ممنوع هست، در واقع جیبی رو دوخته بود برای واکسن‌سازان برکت، واکسن‌سازی برکت. برکت شرکتی که حتی به تعهدات خودش عمل نکرد، اما تمام اون در واقع بار مالی و تمام اون پرداخت‌های مالی رو به خودش اختصاص داد برای چیزی که اصلا تولید نکرد. شرکت‌های دیگه هم تصورشون این بود که شاید برخورد با اونها هم مثل بنیاد برکت باشه. در صورتی که اینطور نشد و در شرایطی که بی توجهی به افکار عمومی در واقع انجام شد و افکار عمومی نپذیرفت به دلیل اینکه شفاف سازی لازم انجام نشده بود، استقبال خاصی از واکسن‌های داخلی نشد، اینها شرایطی براشون به وجود اومد که تولیداتشون مصرفی در داخل نداشته باشه.
آقای دکتر عطاری، همونطور که شما هم اشاره کردین، تعداد قابل توجه شرکت حالا متعلق به نهادهای مختلف اقدام به ساخت و تولید واکسن ضد کرونا کردن. آیا متوجه به هزینه ها و کیفیت این واکسن ها این شکل از تولید داخلی به نظرتون به صرفه بود؟
واقعیت این هست که اگر ما از لحاظ تأثیراتش رو بخوایم در واقع نتایجش و منفعت برای مردم در نظر بگیریم، خب مسلماً واکسن هایی که اصلا اون مراحل لازمه رو طی نکردن و هنوز هم طی نکردن، اینها هیچگاه صرفه‌ای برای کشور برای مردم نداشت و حتی اون دستور ممنوعیت واردات منجر به این شد که ما هزاران نفر رو از دست بدیم. اما از بعد مالی قضیه اگه بهش نگاه بکنیم، هر شرکتی وقتی یک کاری رو داره انجام میده در کنارش نگاه به بازار داره. باید اینها میدیدن که اگر عدم استقبالی از جانب مردم داره در واقع صورت میگیره، اینها نباید تولید انبوه رو بی هوا و بدون برنامه ریزی انجام بدن و از طرفی نباید نگاهشون تنها به این باشه که دولت بخواد همه این پولها رو بدون هیچ گونه در واقع استفاده ای به اونها بپردازه. به همین دلیل هست که من فکر میکنم در هر دو جهت، هم از جهت ضررهای معنوی که به جان مردم خورد و هم از جهت ضررهای مالی که هم به بیت المال خورد و هم به خود در واقع این شرکت ها، این یک اقدامی بود و پروژه‌ای بود از قبل شکست خورده و نتایج اون رو هم الان داریم می‌بینیم که متاسفانه هیچ گونه برداشتی چه از لحاظ تأثیر در سلامت مردم چه از لحاظ منافع مالی نداشته.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
دو ماه پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، هنوز تعدادی از تفنگداران اوکراینی در بخش‌هایی از شهر بندری ماریوپول مقاومت کرده و مانع سقوط کامل این شهر شدند. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد از برنامه‌اش برای دیدار با سران دو کشور درگیر طی هفته آتی خبر داده. در همین حال واکنش‌ها به سخنان یکی از مقامات ارشد ارتش روسیه در مورد دسترسی به منطقه جدایی طلب ترانسنیستریا در مولداوی از مسیر جنوب اوکراین ادامه دارد. در پی این اظهارات وزارت خارجه مولداوی سفیر روسیه را برای توضیح فراخواند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
حمله موشکی روسیه به منطقه‌ای در شهر زیبای اودسا در جنوب اوکراین که چندین کشت و مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که در بین قربانیان یک نوزاد هم به چشم می‌خورد. در هفته ای که گذشت، حملات روسیه در شرق و جنوب اوکراین شدت پیدا کرد. مسکو تایید کرده که می‌خواهد تمام تمرکز خود را بر تصرف این مناطق بگذارد. جمعه گذشته، رستم مینکایف، یکی از فرماندهان ارشد روسیه، در مصاحبه ای گفت که تصرف مناطق جنوبی اوکراین به روسیه امکان دسترسی به منطقه جدایی طلب ترانسنیستریا در مولداوی را خواهد داد. منطقه‌ای که از حدود 3 دهه پیش در کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه است. این اظهارات واکنش مقامات اوکراین و مولداوی را به همراه داشته. وزارت خارجه مولداوی روز شنبه صحبت‌های ژنرال مینکایف را محکوم و سفیر روسیه را برای توضیح فراخواند. مقامات اوکراینی هم صحبت‌های این مقام ارشد ارتش روسیه را نشانه‌ای از امپریالیسم روسیه توصیف کردند.
همه ملت‌هایی که مثل ما به پیروزی زندگی بر مرگ باور دارند باید در کنار ما بجنگند، باید به ما کمک کنند، چون ما اول صف هستیم. اما بعداً نوبت چه کسی خواهد بود؟
ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین، زنان و کودکانی که گفته می‌شود در سنگرهای زیرزمینی مجتمع فولاد آزوفستال این بندر همراه با تفنگداران دریایی اوکراین گیر کردند. این ویدئو را روز شنبه شبه نظامیان آزوف منتشر کردند. برخی از این خانواده ها در این ویدئو می گویند از اوایل ماه مارس حدود 6 هفته پیش در اینجا سنگر گرفتند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی روسیه حملات تازه‌ای را در شهر بندری ماریوپول آغاز و کارخانه فولاد آزوفستال را محاصره کرده. روز پنجشنبه وزارت دفاع روسیه گفتگویی میان ولادیمیر پوتین و وزیر دفاع این کشور را منتشر کرد که در آن آقای پوتین فرمان می‌دهد که سربازان روسیه وارد کارخانه فولاد آزوفستال نشوند و این مجتمع صنعتی را طوری محاصره کنند که حشره‌ای هم نتواند فرار کند. روسیه مدعی است که شهر ماریوپول سقوط کرده، اما آمریکا و اوکراین این ادعا را رد کردند. شرکت مکسار تکنولوژیز تصاویر جدید منتشر کرده که احتمال می‌رود مربوط به گورهای دست جمعی باشند. شورای شهر ماریوپول روز جمعه اعلام کرد که این گورهای دست جمعی در روستای منقوش در نزدیکی ماریوپول قرار دارند. شهردار ماریوپول ادعا کرده که شاید تا 9000 شهروند غیر نظامی در این گورها دفن شده باشند. اینجا در برلین مؤسسه پیلکی که در زمینه تحقیق در مورد تاریخ قرن 20 از جمله جنایات نازی‌ها در جنگ جهانی دوم تجربه دارد، در حال جمع‌آوری شهادت پناهندگان در مورد جنایات جنگی احتمالی در اوکراین است. دیوان کیفری بین المللی از آغاز حمله روسیه در 24 فوریه درست 2 ماه پیش تحقیقات رسمی درباره جنایات جنگی احتمالی و جنایات علیه بشریت در اوکراین را آغاز کرده. سازمان ملل اخیراً اعلام کرده که شواهد قطعی وقوع جرایم جنگی در اوکراین به دست آورده است.
امیدوارم اوکراین فراموش نشود. امیدواریم که کشورهای غربی این جنایات را به یاد بیاورند. اگر فرصتی برای بررسی مصاحبه‌ها با خانواده قربانیان داشته باشند.
سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیر کل این نهاد بین المللی، هفته آینده قرار است با رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین دیدار کند. آقای گوترش پیشتر از روسیه خواسته بود که با یک آتش‌بس 4 روزه به مناسبت عید پاک مسیحیان ارتودکس موافقت کند تا امکان توزیع کمک‌های بشردوستانه و تخلیه مناطق درگیری از شهروندان غیر نظامی فراهم شود. روز پنجشنبه اما ولادیمیر زلنسکی ادعا کرد که ولادیمیر پوتین با برقراری آتش‌بس مخالفت کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز بر پایه نکته نظر تحلیلگران اعلام کرده که تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی گازی به روسیه و همچنین مقاومت در مقابل درخواست پوتین برای پرداخت پول خرید گاز به روبل ممکن است باعث شود روسیه حدود 1/3 از حجم صادرات گاز خود به اروپا را در سال جاری میلادی از دست بدهد. گفتگو میکنیم در این رابطه با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، احتمال کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه در کوتاه و بلند مدت به نظرتون به چه میزان است؟
یاد بیاریم که اروپا در 4 دهه اخیر تلاش کرده که منابع انرژی خودش رو متنوع بکنه و از قید وابستگی به انرژی فسیلی رها بشه. منتها این فرایند کند بوده و با موفقیت و عدم موفقیت‌هایی همراه بوده. تجاوز روسیه به اوکراین الان یک فرصتی رو برای اروپا خلق کرده که بتونه وابستگی خودش رو نسبت به انرژی‌های فسیلی به شدت کاهش بده. در شرایط فعلی و در کوتاه مدت البته اینکه اروپا بتونه به سرعت و با هزینه کمی این وابستگی رو کاهش بده به نظر نمیاد چندان واقع گرایانه باشه، اما در بلند مدت امکان داره و البته دلایل متعددی هم این رو توضیح میده. اروپا به شدت تلاش میکنه که انرژی باد، انرژی فرزن خورشیدی، انرژی آب و حتی انرژی از زیر زمین رو جایگزین انرژی‌های فسیلی بکنه بنابر ملاحظات گوناگون از قبیل ملاحظات زیست محیطی یا سیاسی یا ریسک‌های اقتصادی سیاسی. ولی به هر حال بحث در شرایط فعلی این است که اروپا میتواند به سرعت این وابستگی رو کاهش بده، منتها بحث سر این هزینه هاشه و هزینه های اون به شکل کاهش رشد اقتصادی خودش رو نشون بده. اگه اروپا بپذیره که رشد اقتصادی کاهش پیدا بکنه، انرژی های گران استفاده بکنه، البته میشه در این فرایند سرعت داد و وابستگی از انرژی روسیه رو به شدت کاهش داد.
این اقدام آقای علوی، کاهش وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی و البته واردات انرژی از روسیه، برای اروپا چه هزینه‌هایی داره، برای روسیه چه تبعاتی خواهد داشت؟
از اون جهت که اقتصاد اروپا یک اقتصاد انعطاف‌پذیر، خلاق و با مدیریت کارآمده، در بلند مدت البته علارغم هر هزینه میتونه کمک بکنه به اروپا برای اینکه از این وابستگی خلاص بشه و همزمان حتی سود اقتصادی و رشد اقتصادی و توسعه پایدار بنا به تعریف خودش خب مستلزم اینه که این انرژی‌های فسیلی اساساً وابستگی بهش تا اونجا که امکان داره کم بشه. اما بیاد بیاریم که روسیه چنین وضعیتی نداره. روسیه اقتصاد سنتی داره که متکی بر خام فروشی نفت و گاز و البته صنایعی مثل کشاورزی یا صنایع سنتی سنگین پشتوانه اون. بنابراین اگر قرار باشه بر مقایسه مزیت‌ها و هزینه‌هایی که وجود داره، طبیعتاً در بلند مدت اروپا در این میان سود می‌بره، اما بازنده اصلی در این میان در بلند مدت تاکید میکنم البته روسیه خواهد بود، به خاطر این متسلب بودن اقتصادش، ناکارآمدی مدیریتیش و همچنین فساد گسترده‌ای که در این کشور حاکمه. کما اینکه ما این اثرات این وضعیت ناگوار رو میبینیم در کاهش جمعیتش و به اصطلاح اینکه رشد اقتصادیش محصول صنایع نو پیشرو و به اصطلاح امروزی نیست، بیشتر از همون خام فروشی و متکی است بر اون به اصطلاح انرژی فسیلی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی اقتصاددان از اینکه با ما همراه بودید. سال هاست که وضعیت افرادی که عمدتاً در نواحی مرزی کردستان ایران و عراق با حمل بار و کالاهای تجاری به امرار معاش مشغولند و به کولبر معروفند خبرساز بوده. دلیل عمدهش هم شرایط خطرناک کاری آنها بدون هیچ گونه تضمین و بیمه است. از آن بدتر شلیک گاه و بیگاه نیروهای مرزبانی به سوی کولبران جان تعدادی از آنها را می‌گیرد. به تازگی عمده مسیرهای تردد کولبران هم بسته شده و تنها یک مسیر باقی مانده، مسیری که ظاهراً خطرناکتر از سایر معبرهاست. مهیار طهماسبی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به این شرایط.
باری بر دوش می‌گذارند و به راه می‌افتند. راه سنگلاخ است و صخره و پرتگاه. مسیری صعب در محاصره سرما و بوران و برف. راه‌های دیگر را نیروهای مرزی بستند با چکمه و سلاح و فشنگ، و هر که بگذرد را هدف قرار می دهند. پیر و جوان کولبر. این تنها مسیری است که برای کولبران کردستان بازمانده، مسیری که خود به آن قتلگاه میگویند.
قتلگاه متاسفانه تعالی گیان چند نفری فری گردن، فری زخمی کرده، بریندار کردن، فری خانوادگلی بی سرپرست کردن، متاسفانه.
دو خانواده چه چی منطقه نه فرسخته، چون نه کارخانه و نه اشتغالزایی و نه کارچانه معنیه فرتر خو کردستان و کردستانی روش کردین کولبری حسن بین باعث وانه اگر کابرا خانواده کش تاولو فقط جیونو نه تاولو چون عباسن نازشن کلو فقط نواشی جیو ممرو.
این مسیری است که از گردنه تته در اورامان می‌گذرد. یکی از مرتفع‌ترین و پربارش‌ترین مناطق مرزی کردستان که ارتفاع برف در آن گاهی به 5 متر هم میرسد. اغلب از مریوان می آیند و به کوه که می رسند پای پیاده به راه می افتند تا به مرز ایران و عراق برسند، جایی که یک سو اورامان است و آن سو سلیمانیه.
دهوری امر خیلی کاری کولو بدین لیره سوحانه ساعت حدودن چوارشته حالا سین لخو در نمشته شیخ اینو چوارو نمشته اچینه بو مرز حدودن دو ساعتی هاینه بر ریو در اچینه و حنس کلین حدود ریو کمان به نظرم چلی و تیان چلی دو کلومتر وکشتی حتو چونه کمان در و اچینه اینجا اغلب چلکلی تیرین و تلویزیون پوشاک هم چلکلی امانسه تیرین
دلال ها بارها را به کولبرها تحویل می دهند، از تلویزیون و سیگار و پوشاک گرفته تا ظروف و لاستیک و کفش.
واقعا کولبری زور سخته، هر زور 12 ساعت شی پرد و ریو ایج اتر و مکافات و
هر کولبر به ازای هر کیلو باری که بتواند حمل کند پول می گیرد. دست مزد کولبر به حجم باری که بتواند حمل کند بستگی دارد. هرچه بیشتر دست مزد بالاتر.
اکی تویشه به هزار بدوقتی کارات وانه 20 کیلو آخری 35 کیلو 40 کیلو ایت آخر نهایت ایت اگر بتوانه بیتیاری. خوتن دان بم ریگه سختا و بم بفرا و اعلی وقت کابرا به همو زحمت و بدبختی شیط سر و هم بینی کابرا لسر و دا کوتو معلوم نیم ماوی امر دوی دا کوتو معلوم نیم ماوی امر دوی.
در سال 99 خورشیدی دست کم 16 کولبر بر اثر سقوط از ارتفاع و یا دیگر سوانح طبیعی جان خود را از دست دادند و 11 نفر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در سال 2021 میلادی 52 کولبر کرد در جریان تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. 4 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. در این مدت 163 کولبر با تیراندازی ماموران مرزی زخمی شدند.
بیرکل 98 نفر یعنی شش یان زخمی کرد و دوانی جان خوشت. این معلوم نیست از زخمی کانی شون.
خیواش من بود. لگنی ترازی و علم آواهی کمالا امسال بزم بیسروجه که بیلم اوبر. داکوت و صاحبی جنوب منال سه منال وردی هیه. لگنی درس و استا خیرمان خیری پیکات و کاسات جیری.
اما حکیتی مرس خاص و راحت و نزیک بود بس یعنی آمی آن باش کرخ فقط لبر خاطر او خلق خلق بد باخت بی.
بعض وقتی کج معمول و شجیران الان ریکی سر و یعنی تو اما اشد سختترین شون و بعضا برای نک قتل جای پیجن.
نرخ بیکاری در استان کردستان 2 برابر متوسط نرخ بیکاری سطح کشور است. در بین 10 استان کشور که بیشترین تعداد بیکاران را دارد، 6 استان جزء استانهای مرزی هستند. از این میان کردستان با حدود 19%، کرمانشاه با 18% و آذربایجان غربی با بیش از 15% بیشترین نرخ بیکاری در ایران را دارند. همان سه استانی که جمعیت کولبران ایران را در بر می‌گیرند.
ولا يا خويا غبنانا ابي انسان دل خکات پای دو جود گوروی او پوزوانه او اگر بو اگر نشی بو گوروای زیاره بز تا چوکی بگید هم چاچګه د ویشه ابي زنجیر کی تپات
اساس آمارهای رسمی زندگی بیش از 6500 خانوار کردستانی در سالهای اخیر وابسته به کولبری بوده و از این راه امرار معاش کردند.
هم خویشتکه من نشیونی هم وقتی که من فرهر آشامیده و خوراکوشته من اسلم وقتی مثلا ساعت دوانگز نهاری مشه ساعت چوار نهار بخوین امان منه کشتی قطعیوی
اما کلبر من هتیا یا کلن 14 سال 15 سال سنیتی تا 17 18 سال
خاگیان کبرای لیرا مهندس هتیا بو کلبری کبرای دکتر من خوم چن نفر رفی خوم ان هی دکتر درس دکتری تو کروتی اعلی لا کلبری تکشوری اعبم عظیمیه یعنی نه چون چن دکتری دامر زینه چن معلمی دامر زینه چن مهندسی دامر زینه
لروج واهای که هوای خوش به تا 2000-3000 نفریه. امجا همه خلقی مریوانیه، پاویه، کرماشانیه، لشنو و لاجان و پیرانشهر و من کتبانه که یعنی اناسم با یک اقصا کن از آنم خلقی سردش و پیرانشهری چی تدایه؟ هروه به تو هورامانه، مریوانه، دیواندره، حتی سنه، بیجاره، قروه، دیگولانه، امانه گشتیین با ایره با کسبی لحاله کیشا معمور یک امان بینه ابي راکینو ابي شکنجهش خوینو حتی با باتو میشو بکتکش لیمانه دن
ماموران مرزی اسبها و قاطرهای کولبران را هم هدف گلوله قرار میدهند. آبان ماه 1400 یک نوجوان کولبر 15 ساله پس از آنکه نیروهای هنگ مرزی قاطرهای قرضیش را به رگبار بستند و کشتند خودکشی کرد.
بیرو تو بیرو ببرون کاکا بیرو والله لچیه ترسی خو مالویرانی کردیم گشتی کشت
دو کیلومتر راه سخت و صعب العبور بعد از نزدیک به 10 ساعت به پایان رسیده. دلال‌ها منتظرند تا بارها را تحویل بگیرند و مزد کولبرها را پرداخت کنند. مزدی ناچیز که به سختی کفاف لقمه اینان می دهد.
تمام اهلی دمشق
که همه چند نفر وعده فروخ؟
کمی باری هیچ نیه.
ام نه نه بر راحتی به دست نه بایم بچه بایم ایش کرخانه کنم بایم من کرخانه بکنم به تاو امانه کنم هز معنه کریم ایش
کارشناسان محیط زیست و حیات وحش اقلیم کردستان عراق موفق شدند با کمک دوربین‌های تله‌ای تصاویری از پلنگ ایرانی ثبت کنند. این تصاویر در اطراف کوه بامو در استان سلیمانیه نزدیک مرز ایران ثبت شده است. نصب دوربین‌های تله‌ای برای پروژه حفاظت از پلنگ ایرانی در کردستان عراق انجام شده. زیستگاه اصلی این نوع پلنگ فلات مرکزی ایران است، اما در چند کشور دیگر منطقه هم دیده شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بیا دیگه بیا، تو رو خدا بیا. بیا کلامونو بخوره. بیا داش شیشه مشکنه.
این یک پلنگ بازیگوش ایرانی است که سر به سر راننده بیل مکانیکی معدن سنگ‌آهن خاف استان خراسان رضوی می‌گذارد. تصاویری که حدود 2 سال پیش گرفته شد. در این حادثه به کسی آسیب نرسید. حدود 2 هفته پیش از این تصاویر سر کله پلنگ همینجا پیدا شده بود.
پلنگ روی بیل ببینم چو. خدا شاهد روی بیل پشت بیل. باز چه بابا که پلنگ وجود نداره.
پلنگی که ظاهراً در آن منطقه زندگی می کند و علاقه زیادی به بیل مکانیکی دارد. تصاویر مختلفی از پلنگ ایرانی ضبط شده، مثل این پلنگ و توله هایش، یا این یکی در پناهگاه حیات وحش چاردانگه کیاسر. پلنگ ایرانی زیرگونه ای از پلنگ هاست که مسلماً احتیاجی به ویزا ندارد و در کشورهای مختلفی زندگی می کند. این نقشه پراکنش زیستگاه پلنگ ایرانی است، از افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان تا قفقاز و کردستان عراق. با اینکه حدود 30% جمعیت آنها خارج از ایران هستند، پلنگ ایرانی نامیده می شوند. درست برعکس یوز پلنگ آسیایی که باقی مانده جمعیت آنها در آسیا، یعنی حدود 50 یوز پلنگ فقط در ایران زندگی می کنند، ولی یوز پلنگ آسیایی نامیده می شوند. پلنگ ایرانی هم در خطر انقراض است، اما جمعیت آنها بسیار بیشتر از یوز پلنگ های آسیایی است. احتمال داده می شود حدود 1500 پلنگ ایرانی در دنیا باقی مانده باشد. اینجا یکی از زیستگاه های پلنگ ایرانی است، کوههای اقلیم کردستان عراق. نبز و بهز دو برادر فعال محیط زیست در اقلیم کردستان هستند که برای شناسایی و حفاظت از پلنگ های ایرانی فعالیت می کنند.
در گذشته تعداد پلنگ ها بیشتر بود. پدر بزرگ های ما اونها رو حتی در روز می دیدند. حتی پلنگ مادر با توله هایش را دیده بودند. برخورد هایی هم پیش آمده بود. به دلیل جنگ تعدادشون کمتر شد. در دهه 90 میلادی وقتی مردم که از جنگ فرار کرده بودند برای بازسازی روستاهایشان برگشتند، به طور اتفاقی پلنگ ها رو شکار می کردند که تأثیر منفی بر پلنگ ها داشت. این حیوانات به صدای شلیک حساس هستند. مردم غذای پلنگ ها را هم شکار می کردند. همه اینها باعث کاهش تعداد پلنگ ها در کوهستان ها شد.
اولین گام برای شناسایی پلنگ ها نصب دوربین های تله‌ای است. دوربین هایی که نتایج امیدوار کننده هم داشتند. 4 پلنگ ایرانی توسط دوربین آنها ثبت شده. جایی در کوه بامو نزدیک مرز ایران و عراق در استان سلیمانیه.
در کردستان پلنگ‌ها در خطر جدی انقراض هستند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد پلنگ‌ها از 10 عدد کمتر است. در چند سال اخیر هم بیش از 10 پلنگ کشته شدند که خیلی ناراحت کننده است. مشکل اصلی پلنگ‌ها در کردستان از بین رفتن زیستگاه و شکارهای غیرقانونی غذای پلنگ‌ها است. کمبود آب هم در سالهای اخیر تأثیر مستقیم بر پلنگ‌ها گذاشته. مشکل عمده فعالیت ما هم وجود تعداد زیادی مین در مرز ایران و عراق است، جایی که ما کار می‌کنیم.
مین‌ها فقط فعالان محیط زیست را تهدید نمی‌کنند، بلکه افرادی که در کوهستان‌ها رفت آمد می‌کنند هم در خطر هستند. کولبرها، کسانی که به طور دائمی در زیستگاه پلنگ‌ها رفت آمد می‌کنند، اما چون معمولاً به شکل گروهی تردد می‌کنند، پلنگ‌ها به آنها نزدیک نمی‌شوند. این کوه‌ها می‌تواند زیستگاه خوبی برای پلنگ‌های ایرانی باشد، البته اگر دیگر صدای شلیک و انفجار و جنگ شنیده نشود.
هدف اصلی ما ایجاد منطقه حفاظت شده برای حیات وحش است، یعنی یک پارک ملی.
این جانوران زیرک و زیبا توانستن با تمام خطرات محیطی همچنان به بقا ادامه بدهند. پلنگ‌های ایرانی که مرزی نمی‌شناسند و قلمرویشان از کوه‌های هندوکش تا البرز و قفقاز و زاگرس گسترش دارد. اما اگر تغییرات اقلیمی و آسیبی که انسان به محیط زیست می‌زند ادامه داشته باشد، بعید نیست روزی مانند یوزپلنگ‌های آسیایی به انتهای خط نزدیک شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
پس از نایب قهرمانی کشتی فرنگی ایران در قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان، حالا مسابقات کشتی آزاد در حال برگزاری است. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، در 5 وزن نخست این رقابت‌ها چه نتایجی به دست اومد؟
درود مهدی جان. در رقابت‌های کشتی فرنگی که اشاره کردی، ایران نایب قهرمان شد با 4 طلا، ولی در کشتی آزاد در همون 5 وزن نخست 3 مدال طلا به دست اومده. خب رحمان عموزاد فوق‌العاده بود، کسی که قهرمانی دنیا رو در رده‌های پایه داره، حالا در رده بزرگسالان هم میتونه. باجرانگ با 4 تا نقره برنز جان و المپیک رو در فینال از پیش رو برداره، نتیجه جالب توجهی بود. علی سوادکویی هم در 79 کیلو طلا گرفت، ولی خب فینالش خیلی نفسگیر بود و 9-9 به قهرمانی رسید. در واقع بسیار کشتی نزدیکی بود. محمد حسین محمدیان هم بدون از دست دادن امتیاز به راحتی همه رقبای خودش از پیش رو برداشت و سومین نشان طلای کشتی آزاد ایران رو در روز اول به دست آورد. یک محک خیلی خوب برای ملی پوشا و حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به نظر میرسه آزادکارها بتونن جام قهرمانی رو نصیب خودشون کنن.
خب مهدی، باز هم یک ورزشکار ایرانی طبق قرعه با حریف اسرائیلی روبرو شده، اما از انجام مسابقه خودداری نکرده. البته این ملی پوش سابق ایران حالا با لباس تیم پناهندگان قراره که مسابقه بده. بیشتر برامون بگو از جزئیات.
محمد رشنو که چندین مدال در رده‌های سنی مختلف برای ایران گرفت در جودو، جودویی که در حال حاضر اصلا به همین دلیل تعلیق شده فدراسیون ایران، محمد رشنو وقتی که عضو تیم ملی ایران بود یک بار سابقه عدم انجام مبارزه به صورت اجباری و تحمیلی رو در سابقه مبارزاتیش داره در رده سنی نوجوانان، اما حالا وقتی که برای تیم پناهندگان مسابقه میده و به کشور هلند پناهنده شده در رقابت‌های جودوی کاپ اروپا در کرواسی با حریف اسرائیلیش مسابقه داد، همون کاری که پیشتر سعید مولایی هم انجام داده بود. کاملا مشخص این واقعیت ورزش ایران. حالا در خبرها همزمان میخونیم که نصیری از قایقرانان بسیار پر امید ایران که میتونست در بازی‌های آسیایی پیش رو هم مدال بگیره، او هم ترجیح داده دیگه از این به بعد برای جمهوری آذربایجان مسابقه بده. واقعا ورزش ایران شرایط بسیار اسفناکی رو داره سپری میکنه از این لحاظ. شبیه سایر حوزه‌ها و عرصه‌ها در جامعه به هر حال به هم پیوسته هستند و هیچ کدوم از هم نمیتونن جدا باشن.
خب لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، مهدی، صعود فولاد خوزستان قطعی شده. سپاهان هم حداقل روی کاغذ شانس صعود داره. برای فوتبال ایران چقدر راضی کننده بوده نتایج؟
اول اینکه خیلی تأسف آوره که چون پرسپولیس و استقلال نیستن، نه صدا و سیما و نه رسانه ها چندان توجه نمی کنن به این رقابت ها، در حالی که اینا دارن جای خالی پرسپولیس استقلال هم پر میکنن. میبینیم که بازی های فولاد یا پخش نمیشه یا فقط از شبکه ورزش پخش میشه. خیلی جالبه، فولاد خوزستان بدون ملی پوش صدرنشین صعودش رو قطعی کرده و بهترین خط دفاعی رقابت ها رو به جا گذاشته. سپاهان هم برای صعود باید حتما از دوحیل قطر رو ببره و امیدوار باشه که از تعاون امتیاز بده به پاختاکر. یه نکته دیگه هم این که مهدی، تیم شباب الاهلی دبی از احمد نوراللهی و مهدی قائدی اصلا استفاده نمیکنه در این رقابت ها. در ابتدا استفاده کرد ولی در ادامه مسابقات اونا رو کنار گذاشت و مهدی علی سرمربی این تیم از مهدی قائدی انتقاد کرده و گفته بازیکنی که فقط به فکر تفریحه به درد تیم من نمیخوره. واقعا غم انگیزه که چنین اتفاقی برای یک بازیکن سابقا ملی پوش و مدت است به تیم ملی هم دعوت نمیشه داره رخ میده و واقعا غم انگیز این وضعیت برای فوتبال ایران.
بله، ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری داشته باشیم طبق روال هر روز بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
افزایش کرایه تاکسی، اتوبوس، مینیبوس و در شهرهایی که مترو دارند، افزایش هزینه مترو، بلیت مترو در سالهای متمادی از مسائلی است که در اولین ماه و دومین ماه سال آشکار میشه و مردم رو بسیار درگیر میکنه. تأثیر مستقیمی داره روی سایر گرانی ها و موج گرانی های دیگر اقلام. حالا روزنامه کارون در اهواز نوشته که در روزهای گذشته بدون ابلاغ رسمی از سوی شهرداری و شورای شهر، بدون اینکه نرخنامه افزایش کرایه تاکسی ابلاغ بشه، کرایه تاکسی ها در این شهر به شکل چشمگیری به نوشته این روزنامه افزایش پیدا کرده و این در گزارش روزنامه کارون آمده که این موضوع سبب شده که در برخی موارد مردم درگیر هم میشن با رانندگان تاکسی، به این دلیل که به طور رسمی افزایش قیمت اعلام نشده. وقتی سوار ماشین میشن با افزایش قیمت یا کرایه مواجه میشن و در نهایت در مواردی بحث و در مواردی نوشته این روزنامه حتی درگیری هم رخ داده. همین موضوع در سایر شهرها هم معمولا در روزها و هفته های اول هر سال اتفاق میفته. البته رانندگان تاکسی تاکید دارن که هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه و هر سال با نرخ تورم بسیار بالایی که در ایران هست، هزینه بازسازی یا نگهداری تاکسی ها و خریداری قطعات مختلف برای تاکسی ها هم بسیار بالاست. برای اتوبوس هم همین گونه، مترو هم همین گونه و در نتیجه شهرداری ها هر ماه در هر سال در اسفند ماه این مسببات رو آماده میکنن و از فروردین اردیبهشت هم به اجرا میگذارن که حالا در اغلب شهرهای ایران به اجرا گذاشته شده و منجر خواهد شد که باز هم گرانی ها تشدید بشه و یک تأثیری هم این هزینه ها روی گرانی های سایر کالاها خواهد گذاشت. همزمان روزنامه اقتصاد پویا گزارشی داره، زنگ خطر فلاکت به صدا دارم. این تیتر گزارش روزنامه اقتصاد پویاست و این روزنامه نوشته که نرخ فلاکت که مجموع نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری هست به حدود 49.5% در اسفند ماه گذشته رسیده. اشاره کرده این روزنامه که این نرخ در سال 90 33.8% بوده، یعنی مجموع نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری این مقدار بوده که حالا به نوشته این روزنامه تقریبا نزدیک 17% بهش اضافه شده در طول یک دهه و نشون میده که تا چند اندازه وضعیت اقتصاد ایران بحرانی است و مردم با چه مشکلات متعددی دست به گریبان هستن. آقای مرتضی افتح که استاد اقتصاد هست به نوشته روزنامه اقتصاد پویا گفته که این وضعیت هشدار دهنده است و نشون میده که علاوه بر اینکه شاخص‌های اقتصادی بسیار وضعیت بحرانی دارن، دولت هم ناتوان هست، هم به دلیل اینکه هیچ برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور در واقع نداره و هم به دلیل اینکه تیمی که در اختیار گرفته اون تیم هم تیمی نیست که بتونه حتی یک برنامه اقتصادی رو به درستی اجرا بکنه و ایشون گفته که در نتیجه باید منتظر باشیم که این شاخص فلاکت یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری باز هم بیشتر بشه.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda